بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تسلیت عرض میکنیم شب رحلت بانوی بزرگوار و فداکار اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستش. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، جلسه ما رو مجلس ذکر، محبت و معرفت قرار بده. هدیه به پیشگاه منور این بانوی بزرگوار، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. بستر رد با اخلاق بندگی بود و صفات و خصلت هایی رو که یک بنده باید داشته باشه تا رزق جامعی باشه براش و در همه مشکلات و خطرات بتونه مسئول بمونه و محفوظ بمونه و نلغزه. این صفات و خصلت ها رو در بحثامون داشتیم، به هر حال تا اون مقداری که اجازه میداد فرصت اونها رو مطرح میکردیم. یکی از اون صفات و خصلت های بلند یک بنده مسئله شکر هستش، که حال شکر و لسان شاکری داشته باشه، که انصافا از صفات و خصلت های بسیار بزرگه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرمایید که من اعطی اربعا لم یحرم اربعا. کسی که خدا بهش چهار صفت رو بده، از چهار صفت دیگه و چهار خصوصیت دیگه محروم نمیشه. یعنی اگر خدا بهش این چهار تا رو بده، اون چهار تای دیگه رو هم میده. من اعطی دعا لم یحرم الاجابه. کسی که خدا بهش دعا بده، حال دعا به آدم بدن، خدا اجابت رو هم بهش میده. من اعطی توبه لم یمنع القبول. کسی که خدا بهش توبه رو بده و حال توبه، قبول توبه رو هم بهش میده. من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره. کسی که خدا بهش حال استغفار و طلب رحمت و مغفرت رو بده، رحمت رو هم برش نازل میکنه. و من اعطی شکر، منظورم این جمله است، من اعطی شکر لم یحرم زیاده. کسی که خدا متعال بهش حال شکر بده، زیادت نعمت رو هم بهش میده، او رو محروم نمیکنه از فزونی نعمت. اولا یه نکته رو دقت بکنید، تو این حدیث شریف امیرالمومنین میفرماید که کسی که خدا بهش اینا رو بده، پس معلومیش که اینا دادنیه، حال دعا دادنیست. خودمون اینجور نیستش که حال دعا رو به دست بیاریم، ما کسی دیگه باید این حال رو بده. ما گاهی موقع خیال میکنیم که خودمون داریم دعا میکنیم، نه، یه کسی دیگه این حال رو بهت داده. در واقع همونی که به ما میگن که این پیک دعوت رو خدا فرستاده، این حالی که آدم پیدا میکنه، حال عشق، حال گریه، حال دعا، این در واقع پیک دعوت خداست که او داده تا بعد اجابتش رو هم او بده. ای خدا، زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم دعا از تو، هم حال دعا میدی، هم اجابت میکنی. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما کییم؟ اول توی، آخر توی. یه چیزی تو مثنوی نقل کرده، مشهورم هست، قضیه رو که عابدی بود، خیلی دعا میکرد، دعاش مستجاب نمیشد. کم کم شیطان وسوسهش کرد که بابا خدا قبولت نداره، تو رو قبولت، اگه قبولت داشتن که دعاتو جواب میدادن، که خدا قبولت نداره. انقدر وسوسهش کرد که این دیگه یواش یواش دعا رو گذاشت کنار. خب راست میگی دیگه، اگه قرار بود که ما رو قبول داشتن، اگه قرار بود که ما توفیق داشتیم، خب جوابمون رو میدادن، دعامون مستجاب میشد. دعا رو گذاشت کنار. شب خواب دید حضرت خضر رو، که در واقع حضرت خضر مأمور شده بود بهش مطلب رو بگه. خواب دید حضرت خضر بهش گفتش که چرا دیگه دعا نمیکنی؟ خب برای چی دعا کنم؟ منو که دیگه قبول ندارم، منو ردم کردن، جواب منو نمیدن. که حضرت خضر فرموده بود که اگر قبولت نداشتن، اگه جوابت کرده بودن، که اصلا حال دعا بهت نمیدادن. اون حال دعا در واقع پیک دعوت خداست. اون الله اللهی که میگفتی، اون چکنم چکنمی که در خونه خدا کاسش رو به دست میگیری، این در واقع پیک دعوت الهی هست. نه که آن الله تو لبیک ماست آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو، خدا خدا گفتنات، خدای چه کنم چه کنم، حیله ها و چاره جویی های تو کار ما بود و گشودیم پای تو. جان جاهل زین دعا جز دور نیست. آدم های جاهل میبینی اصلا حال پیدا نمی کنن، آدم میبینی بیمعرفت اصلا خدا بهشون حال نمی، کاری باشون نداره که. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، چون که یارب گفتنش دستور نیست. خدا بهش یارب یارب نداده اصلا، چون که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. یه ضرب المثلی هست تو بین مردم، خودمون گاهی موقع مثلا مشهد میخوایم بریم میگیم امام رضا ما رو طلبیده. این کاملا درسته ها، ولی با یه زبان عوامانه ای گفته میشه، ولی کاملا درسته. تا امام رضا نطلبه ما رو نمیطلبیم، تا اونا نطلبن ما اونا رو نمیطلبیم. این که کسی میبینه که حال نداره و نمیطلبه اونها رو، معلومه که اونا نطلبیدنش. و اگر میبینی که شوقی افتاده تو دلش، معلوم میشه که طلبیدنش. از اون طرف اول شروع میشه، از اون طرف اول شروع میشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اول از اون طرف شروع میشه. به هر حال این رو باید عنایت بفرمایید که این چیزها دادنیه. دعا، توبه، استغفار، شکر، این حالات رو از اون ور باید با آدم بده. عنایت، عنایت و لطف خداست، عنایت و لطف خداست. تو دعای وداع ماه مبارک رمضان که امام سجاد، دعای 45 صحیفه سجادیه، همون اوائل دعای وداع امام سجاد علیه السلام یه چیزایی رو به عنوان عنایت خدا ذکر میکنه که خدایا تو منو هدایت کردی به این چیز، به این چیز، به این چیز. خدایا تو منو به این چیزها هدایت کردی. چه چیزهایی؟ دعا، توبه و شکر. خدای تو منو هدایت کرد. اگر ما خدا بهمون دعا رو نمیداد، خودتون یه فکر بکنید چه فاجعه‌ای به بار میاد. اصلا ما دعا تو قاموسمون نبود که آدم بیچاره بشه بره التماس بکنه در خونه خدا، درخواست بکنه. ببین چقدر آدم افسرده میشد، چقدر زندگی بی‌نشاط میشد. ما چون غرق هستیم تو این نعمت‌ها توجه نداریم. ما اگر خدا به ما توبه رو نمیداد به عنوان یه چیزی که پاک کننده گناهان گذشته است، اصلا توبه نداشتیم ما. خب وقت آدم دچار عذاب وجدان میشد نسبت به گناهان گذشته، هیچی هم که نداشت پاکش بکنه که. ببینید چقدر افسرده و پژمرده میشد. اگر شکر رو نداشتیم، ببینید همه این نعمت‌های خداست. وقت چجوری زیاد شدن نعمت، چجوری باعث کاری میکردیم که نعمت‌ها زیاد بشن، اینا رو خدا عنایت کرده به ما. بذار باید قدر بدونیم. حالا یکی از اون عنایت‌های پروردگار و از عنایت‌های خاص پروردگار مسئله شکر، حال شکر دادن به بنده که متاسفانه گاهی موقع آدم دور و برش رو نگاه میکنه ببینه زبان اعتراض خیلی زیاده. یه مقدار نگاه بکنید خودتون، آدم تو ماشین میشینه، این طرف میشینه، اون طرف میشینه، دائم گله است، دائم گلایه است، دائم انتقاده، دائم چرا اینجوریه، دائم چرا اونجوریه. خوشا به حال اون کسانی که زبان شاکری دارن و حال شکر. البته خداوند متعال تو قرآن این رو فرموده و قلیل من عبادی شکور، آدم های شاکر کم هست، آدم های شاکر کم هست. باید از خدا بخواییم خدا ما رو جز به همون کما قرار بده، ما رو جز به همون کما قرار بده. و قلیل من عبادی شکور. در روایت هست اصلا ببینید خود شکر، خود شکر بر نعمت خودش یه نعمتیست. خود شکر بر نعمت ها یه نعمتی است. و تازه تو روایت چیز عجیبی است، از روایت استفاده میشه که شکر بر نعمت از خود نعمت بزرگتره، از خود نعمت بزرگتره. مثلا اگر سلامتی یک نعمتی است که هست، شکر بر سلامتی بزرگتر از خود اون نعمت سلامتی است. میدونید برای چی؟ شاید سرش این باشه که خداوند متعال تمام نعمت ها رو به ما داده. برای چی؟ برای چی خدا نعمت‌ها رو سرازیر کرده به ما؟ برای این است که ما به بندگی برسیم، به قرب او برسیم. یعنی از این نعمت‌ها نردبانی درست کنیم، بتونیم به قرب او برسیم. پس نعمت در این صورت به درد بخوره. ولی اگر کسی نعمت رو خدا بهش داد ولی به قرب و بندگی حق نرسید، این نعمت رو ضایع کرده. این نعمت رو ضایع کرد. پس نعمت ها وقتی به درد میخورن و هدف از نعمت رسوندن به قرب، خب حالا اینا بفهمید کی نعمت آدم رو میرسونه به قرب؟ اون موقعی که با شکر همراه باشه، اون موقعی که شکر آدم بکنه برای این نعمت و بفهمه که این نعمت رو کی داده و حمد اون کس رو بکنه، یعنی خداوند. بنابراین نعمت با شکره که آدم رو به قرب میرسونه و بدون شکر همین نعمت میشه حجاب، همین نعمت میشه حجاب و روز قیامت گردن آدم و گریبان آدم رو میگیره که چیکار کردی این نعمت. پس شکر هستش که نردبان درست میکنه. لذا شکر نعمت از خود نعمت و از اصل نعمت ارزشمندتر و مهمتر هستش. اگر آدم بخواد شاکر باشه، اگر بخواد حال شکر و زبان شاکری داشته باشه در مقابل نعمت ها، سه قدم رو باید بره، سه تا پله رو باید طی بکنه. شکر سه تا رکن مهم داره. رکن اول و قدم اول این که آدم باید نعمت ها رو ببینه، باید نعمت ها رو ببینه. هر کی آدم ما چون غرق تو نعمت ها هستیم، گاهی موقع نعمت ها رو نمیبینیم، مثل ماهی تو آب نعمت ها رو نمیبینیم. آدمایی که لطیف میشن، آدمایی که پاک و لطیف میشن، خوب نعمت ها رو چون چشمشون هم ظریف‌تر و دقیق‌تر و بصیرتر میشه نعمت‌ها رو می‌بینن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله عراقی رو، من یه مرتبه خدمتشون بودم، ایشون اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد و اون وقت یکی یکی نعمت‌ها رو اسم می‌برد و خدا رو شکر می‌کرد. می‌گفت ببین این ابروهاتو خدا بالای چشمت قرار داده، اگر زیر چشم بود چقدر زشت می‌شد. ببین انگشتات با هم مساوی نیست، اگه انگشتا مساوی بود خیلی کارا رو نمیتونستی بکنی. اصلا یه چیزایی رو ایشون میگفت و شکر میکرد و گریه میکرد که ماها به چشممون اینا نعمت نمیاد، اصلا به چشم ما این چیزا نعمت نمیاد، ابرو بالای چشم باشه یا با اصلا اینا به چشم نمیاد. ولی آدمای لطیف خیلی لطیفتر میبینن دنیا رو و نعمت ها به چشمشون میاد. انصافا هم همین جور هستش، نعمت ها ظاهری و باطنی. شما یه سری بزنید به بیمارستان ها، به آسایشگاه‌های معلولی، به مثلا فرض کنید مراکزی که به هر حال افراد مجنون تیمارستان‌ها هستن توش، خب بندگان خدا اینجوری است، اینم اینو بیماریه دیگه. زندان‌ها ببینید مردم دچار چه گرفتاری‌هایی هستن، وقت اینا شوک نداره، سلامتی آدم داره، آبرو داره، خانواده نجیب داره، آدم خونه داره، همسر خوب داره، فرزندان، اینا شوک نداره. اینا حالا نعمت‌های ظاهریه ها، نعمت‌های باطنی که بی حد و حصر، معرفت خدا، بنایت اهل بیت، این که ما حکومت دینی داریم، خدا قسم اینو کوچیک نگیرید، بالا سرمون کسیست و رهبریست که اهل نماز شب خوندن، اهل گریه، اهل مناجات، فقیه و عادلیست، اینا رو کوچیک نگیرید. یکی از عبادت‌هایی که کسانی که سنی ازشون گذشته و دوره قبر رو، زمان طاغوت رو درک کردن، یکی از عبادت‌هاشون اینه که تو خونه زمان گذشته رو برای بچه‌هاشون بگن. این از عبادت‌هاشونه. به جایی که آدم همش بشینه تو خونه چی گرون شد، چی ارزون شد، کی چیکار کرد، کی چیکار نکرد، هی این حرفا رو بزنه که هیچ ارزشی هم نداره، بلکه وبالی میشه بر گردنش، به جاش بشینه و از گذشته‌ها بگه که بچه‌ها می‌دونید گذشته چه جور بود، چه بزرگ چه کوچیک در زمان گذشته میدونید تو چه وضعی بودن. بذارید من یکی دو تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم، بد نیست برای که یادمون بیاد و یادآوری بشه برامون که تو چه موقعیتی بودیم، بهتر زمان خودمون رو درک بکنیم. مرحوم آیت الله آیاش خلیقه‌های محقق که از علمای بزرگ اصفهان بود و همین چند سال پیش مرحوم شد، ایشون خودشون نقل میکنه که من خدمت آیت الله اشرف عبدالکریم حائری که شخص اولی بود اون زمان از جهت علمی و مرجع بزرگی بود، این بزرگوار مرحوم آیت الله عراقی، آیه گلپایگانی، حضرت امام، اینا همه شاگردای ایشون بودن دیگه. آیه محقق میگه من خدمت ایشون بودم و در منزل ایشون بودم، رضاخان وارد قم شده بود و به همین صورت اومد تو بیت آقای مرحوم اشرف عبدالکریم بدون اینکه وقت ملاقات بگیریم، با اینکه مرجعی بود ایشون، نائب امام زمان علیه السلام، بدون گرفتن وقت و این حرفا، اصلا این سوالش نبود، اومد و تو درگاه در ایستاد با همون چکمش در رو باز کرد بدون سلام علیک و بدون هیچ چیزی، رو کرد به ایشون گفت شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ همینجوری بی ادبانه تعبیر، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ ایشون خب مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم برای اینکه یه مقدار فتیله اینا رو بکشه پایین که لطمه به شیعه ها کمتر بزنن، حالا یه مقداری گاهی موقع احترام ظاهری به اینها میگذاشت از باب تقیه، فرمود که خب شما اعلی حضرت بزرگ این کشور هست. نه نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ ایشون دو مرتبه فرمود که خب شما اعلی حضرت مثلا شاهنشاه ایران فلان هست. نه نشد. من کیم؟ برای سومین بار این پیرمرد موجه بزرگوار و عالم گفت. گفت نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. من شمرم. شمر اون موقعی که لازم شد خب تا حالا نعوذ بالله دیگه با این تعبیرات چکمش رو رو سینه ابا عبدالله علیه السلام گذاشت. من اگر لازم ببینم با چکمم رو سینت میام خورد میکنم سینت رو، موی دماغ من نشی یا خورد میکنم سینت رو. ببینید شخص اول عالم اسلام رو اینجوری باش برخورد میکن. ما توی یه همچین وضعیتی بودیم و یه همچین حاکمایی رو از سر گذروندیم، نکنه یادمون بره. یا آیه حاج احمد آقایی بود، ایشون تو بیت آیه بروجردی کاره آیه بروجردی دفتر به اصطلاح حالا در زمان فعلی حالا مثلا مسئول دفتر این تعبیر رو یادم بخواد بکنه ملازم آیه بروجردی بود، ایشون به یکی از علمای فعلی قم نکته ای رو فرمود، خاطره ای رو من از قول ایشون دارم خدمت شما نقل میکنم که این حاج احمد آقا میگفت یه شبی بود، یه چند ساعتی از شب گذشته بود، تلفنی زنگ زد از تهران. من برداشتم دیدم یه سلشگری تو تهران که گفت من با آقای بروجردی کار دارم. گفتم که الان آقای بروجردی پیرمرده بخاطر زودتر میگیره میخوابه، الان ایشون خوابیده، اگه کاری دارید مسئله ای دارید به من بگید، من از آقای بروجردی میپرسم، صبح خودم به شما زنگ میزنم، شما رو تلفنتون رو به من بدید، خودم به شما تهران زنگ میزنم جوابشو میگم. گفت مانعی نداره. حالا این سلشگر مثلا تا حدی خوب بود که دنبال مسئله و اینجور چیزا بود، تا حدی خوب. گفت واقعش من دیشب دخترم حدود 1-2 نصف شب، یه دختر 18 ساله دارم، 1-2 نصف شب اومده خونه با یه وضع بدی، با یه وضع بدی اومده خونه. من بهش میگم که این چه وقت اومدنه؟ میگه به تو چه؟ دختر من به من میگه، میگه به تو چه مربوطه؟ مگه آزادی نیستش؟ به تو چه مربوطه؟ میگه من میخواستم سوال کنم از آقای بروجردی که جایز هست سر اینو ببرم، میتونم سر این دختر رو ببرم. حالا این کسی بود که اجمالا یه مقدار اهل این حرفا بود، میتونم سرش رو ببرم. این آجم مداقا چون به هر حال آدم حاضر جوابی بود، گفت من یه جوابی به شما میدم، اگه پذیرفتی که خب دیگه نیازی نیست آقای بروجردی بگی، اگه نپذیرفتی و قبول نکردی من میگم صبح به ایشون و جوابش رو به شما تلفن میزنم. گفت مانعی نداره. این آجم مداقا به او گفتش که شما اون زمانی که این دخترتون 7-8 سالش بود با دامن کوتاه و آسین کوتاه و به هر حال سر برهنه و قشنگش هم می‌کردی، شون هم به سرش می‌زدی، می‌گفتی بچه است دیگه، حالا این بچه است، رهاش می‌کردی. احیانا تو مدرسه مختلط هم بود دیگه، بعدش که 9 سالش شد 10 سالش گفت همه بچه است دیگه، بچه است، رهاش کرد. همینجوری 11 و 12 همینجوری بچه است، بچه شد 18 سالش از کنترل در رفت. تو تفسیر خودت نیست این دختر اینجوری هست، تفسیر خود شما نی. حالا اون بنده خودم چون آدم منصفی بود گفت چرا، گفت چرا دیگه نیازی نیست دیگه، حالا شما وای بروجردی بگید دیگه چرا. ما توی یه همچین وضعیت هایی بودیم که اصلا در اختیار خودمون پدر نبود. تو شیراز همه تون شنیدید اون جشنواره فرهنگ و هنر رو تو شیراز چه فجایعی اونجا به بار می اومد. تو یکی از سالها این جشنواره که میدونید اجمالا چی بود، تقریبا این جشنواره بیشتر برای توریستایی بود که از خارج می اومدن و شیراز می اومدن، برای که کل ایران رو یک جا به نمایش بگذارن برای این توریستا غرفه هایی درست کرده بودن و تو هر غرفه شهرهای مختلف صنایع دستیشون و هنرشون و چیزای دیگه‌شون رو می آوردن تو اون غرفه به نمایش می‌ذاشتن. هر شهری، یعنی کل ایران در واقع یک جا تو این غرفه به نمایش گذاشته می‌شد برای توریستا. وقتی یکی از این سالها دو تا غرفه کنار هم دیگه بود، یه غرفه تابلو زده بودن روش نماد سنتی ایران. این نماد سنتی به تعبیر اونا یعنی متحجر، یعنی عقب افتاده، یعنی مرتجع. تو اون تو این غرفه میدونید چی رو به نمایش گذاشتن؟ سینه‌زنی و زنجیرزنی رو، برای مسخره کردن دیگه. سینه زنی و زنجیر زنی رو نه به صورت عکس و تصویر و فیلم، نه زنده، که یه عده ایستادن به سر و صورتشون میزنن، پشتشون رو زخم میکنن و اینا، سینه زنی رو. غرفه کنار این غرفه تابلوش نماد تجدد در ایران بود. میدونید اون غرفه کناری چی بود؟ من عذر میخوام از همتون، فحشاء علنی، یعنی عکس و تصویر و فیلم نه، فحشاء علنی. و اون سال جایزه جشنواره اون سال رو فرح به همون غرفه دوم داد، به همون غرفه دوم داد. کشور امام زمان علیه السلام دوچار تاخت و تازی همچین آدمایی بود. اون وقت این نعمت نیست و شکر نداره که الان رهبرتون کسی هستش که اهل نماز شب خوندن، اهل گریه، هر بار کارش به مشکل برمخوره دو سه نفر رو همراه خودش میکنه بریم جمع کنم، بیاد اونجا عشق و گریه و در خون امام زمان دست به دامن اون بزرگوار بشه، فقیه و عادل بالا سر آدم بشه. اینا نعمت نیست. چرا اینا رو آدم نمیبینه؟ چرا یادمون رفته؟ من نمیخوام بگم ضعف نیست، اصلا و ابدا. اگه کسی بگه ضعف نیست، اگه بگه کوتاهی نیست، اگه بگه بعضی از نااهلا وارد نشدن، این داره شیله سر خودش میباله. نه، هست، همه اینا هست. اما خب اینا باعث نمیشه که آدم همه چی رو یه مرتبه فراموش بکنه، همش نیمه خالی لیوان رو ببینه و اون نیمه پر رو اون اصلا توجه نداشته باشه. به هر حال اولین قدم برای اینکه آدم بتونه شاکر باشه اینه که نعمت ها رو ببینه، همش ضعف ها، همش نقص ها، همش منفی ها رو نبینه، چه تو خودش چه تو دیگران، مثبت ها و داده های الهی رو هم ببینه تا بتونه شکر بکنه دیگه. تو سفینه البحار مرحوم محدث قمی روایت زیبایی داره، داره که حضرت موسی علیه السلام به خدا متعال عرض کرد خدای من میخوام عابدترین شخص رو که محبوب تو هست ببینم، به من نشون بده. یه آدرس بهش دادن که برو فلانجا فلانجا، اون کسی که محبوب ترین آدم هست اونجاست. حضرت موسی را افتاد به آدرس رو پیدا کرد، یه مرتبه برخورد کرد به یه نفری تو همون آدرسی که بهش داده بودن، به یه نفری که مرض برس داشت، پیسی جزام داشت، ظاهریش هم اصلا بدجور شده بود دیگه، زمینگیر هم شده. حضرت موسی توجه کردید این شکر داره میکنه، خدا داره خدا رو شکر میکنه. به جبرئیل فرمود هست موسی که من گمان میکردم الان بیاییم یه کسی رو ببینیم که سجادهش پهن پشت انگشتش، انگشتر رو تسلیه و دستش نمیفته، گمان میکردم یه همچی کسی رو بیاییم ببینیم، اما الان برخورد کردیم به همچین آدمی اینجوری، شاید اشتباه باشه مثلا آدرس و چیزی. از جبرئیل گفت نه، همونی که بهت گفتن همینه، من الان بیناییش رو میگیرم، بیناییش رو میگیرم، یعنی یک مرض و بلای دیگری علاوه بر اون مرضها و بلاهایی که داشت، تو ببین چیکار میکنه. در همون حال بینایی این شخص رو از جبرئیل گرفت، باز خدا رو شکر کرد و گفت یا بار رو یا وسول، به کسی که خیلی به من خوبی کردی، به کسی که صله و نعمتت بر من خیلی زیاده، یا بار رو یا وسول. حسن موسی رفت جلو گفتش که بنده خدا، من مستجاب الدعوه هستم، اگر حاجتی داری، مثلا میخوای بیماریت برطرف بشه، بگو که من از خدا بخوام که بیماریت برطرف بشه. گفت نه، خدای مهربان بالا سرم هست، اگر صلاح بدونه به من بیماری بده، من قبول میکنم، راضیم. اگر صلاح بده صحت، من راضی هستم، هر حالی که بده من راضیم. مقام تسلیم و رضا که از بالاترین مقام ها هستش، بسیار مقام بلندی هستش، هرچی خودش بده. حضرت موسی علیه السلام فرمود که تو گفتی یا بار رو یا وسول، خدا چه نیکی بهت کرد، چه صله‌ای و انعامی بهت داده، تو که الان حتی ظاهرت هم زشت شده با این مرضی که داری. گفت ببین، تو این شهری که ما الان توش هستیم و تو اومدی منو پیدا کردی، تو این شهر فقط یک نفر خدا شناسه و اون من هست، خدا معرفتش رو به من داده، دیگه نعمتی از این بزرگتر؟ تو این شهر فقط یه خدا شناسه و اونم منم، این نعمتی از این بزرگتر؟ نگم یا بار رو یا وسوله، خدایی که چقدر به من نعمت دادی. دقت بفرمایید، اگر تا قیامت سر به سجده شکر بگذاریم که خدا رو شکر محبت و معرفت اهل بیت رو خدا به ما داد، شما فکر میکنید تصادفی ما شیعه شدیم، همین که پدر و مادرمون چون شیعه بود ما هم شیعه شدیم، فکر میکنید اینجوری؟ اگه کسی این فکر کنه خیلی بی‌معرفته، خیلی بی‌معرفته. اگر کسی فکر میکنه چون پدر و مادر ما شیعه بودن ما هم اتفاقی اینو نعمت رو خدا بهت داده، ما شما میگم که شانسی و اتفاقی و اتفاقی تو عالم ما نداریم، همه چی رو حساب، همه چی رو حساب. حالا چی تو عوالم قبلی از ما دیدن و به ما این نعمت رو دادن؟ خیلی خبرها هست، خیلی چیزا قبل از این عوالم بوده. چی از ما دیدن که خدا اینو به ما داده، لطف کرده به ما؟ ولی این یه نعمته، کم چیزیست. حالا این عابد رو، همین شخصی رو که به حضرت موسی نشون دادن، اینو بگذارید پیش یه عابد دیگری. در روایات هست که عابدی بود 70 سال خدا رو عبادت میکرد، شب و روز، قائم اللیل و صائم النهار، روزا روزه شبا عبادت، کمر بسته بود حسابی، به هر حال رکوع و سجود میکرد. ملائکه دیدن که عجب این خیلی مقام نداره، با وجود این همه عباداتش خیلی مقام نداره، تعجب کردن. خداوند متعال فرمود که از طرف من برید یه معجزه و بشارتی به این عابد بدید، از طرف من برید بهش بگید که خدا میخواد با فضلش با تو برخورد کنه، نه با عدلش. اینو میدونید که اگر خدا با عدلش با کسی برخورد کنه، احدی از امتحان بیرون در نمیاد، احدی. البته معصومین رو بذارید کنار، حالا اون در حد و اندازه ما نیست که راجع به اونا حرف بزنید، اونا رو بذارید کنار، احدی اگر خدا بخواد با عدلش برخورد بکنه، از امتحان الهی قبول در نمیاد، 100% رفوزه میشن. یعنی 99% هم نه، 100% رفوزه میشن. حضرت یونس، اون پیغمبر بزرگ خدا، یه ترک اولا کرد، درسته؟ یعنی 30 سال وقتی زحمت کشید و مردمش رو هدایت کرد، تعداد کمی بهش ایمان آوردن دیگه، خسته شد، از قومش زد بیرون، همین، از قومش اومد بیرون. همین کاری رو که کرد، پروردگار عالم چنان باهاش برخورد کرد، یه ترک اولا کرده بود دیگه، که به تعبیر یکی از آیین بزرگوار میگفت آبروی این نبی الله رو برد. تو کشتی 3 مرتبه قرعه زدن، کی رو بندازن تو دریا؟ به اسم ایشون اومد، این قرآن دیگه، فساهم فکان من المدهزین، قرعه زدن، قرعه به نام ایشون در اومد، انداختنش تو دریا، تو شکم نهنگ قرار گرفت. و در اونجا خداوند تو قرآن میفرماید که لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس تسبیح خدا رو نمیگفت، همون لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر یونس تسبیح خدا رو نمیگفت، تا قیامت تو شکم ماهی بود، تا قیامت تو شکم ماهی بود، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. عجبا، برای ترک اولا خدا اینجوری برخورد کرد باش. اون وقت اگه بخوان مو رو از ماس ما بکشن، اون وقت چی؟ اگه بخوان اینجوری از ما مو رو از ماس بکشی بیرون، وقت ما گناهان داریم، نه بحث ترک اولا، ما گناهانی کردیم، ما چجوری با ما باید برخورد بکنه؟ حضرت یعقوب یه سائل محروم اومد در خونش، غفلتی شد، بهش رسیدگی نکردن، به اون سائل محروم رسیدگی نکردن، مبتلا شد به فراق یوسف، خدا اونجوری عقوبت به سرش آورد، مبتلا شد به فراق. ببینید یه غفلت کوچکی که برای انبیا در حد انبیا گناه، انبیا که گناه نمیکنن، معصوم از حرام، ولی یه ترک اولا که میکنن خدا اینجوری باشون میکنه. این قربش که خدا این رفتار رو و این سختگیری ها رو با ما بکنه، کجای کاری دیگه، چی برامون میمونه؟ مرحوم شیخ رجایی خیاط، اینو که ما بیش شنیدید، ایشون میفرمود من یه مرتبه تو تهران داشتم از یه کوچه رد میشدم، به فکرم رسید یه کار مکروهی برم انجام بدم، نقل نکرده که اون کار مکروه چی بوده، فقط یه اندیشه مکروه اومد در ذهن من، بعدم یه چند قدم که رفتم پشیمون شدم، گفتم ولش کن، پشیمون شدم، رسیدم به خیابون، بخواستم عرض خیابون رو طی کنم برم اون ور خیابون، یه چند تا شتر داشتم رد میشدم، یه چند تا شتر داشتم رد میشدم، ایستادم که این شترها برن، بعد برم اون ور خیابون. اون شطور آخری که داشت رد میشد، یه لگد به سمت من انداخت که اگه من جا خالی نداده بودم قطعا ضربه میخوردم. فوری رفت توی مسجدی همون نزدیکی ها شروع کرد توسل کردن، خدای این لگد برای چی اومد به سمت من؟ تو پرانتز، تو روایت هست یه خار تو دستتون میره، سرتون درد میگیره، پاتون گیر میکنه به یه سنگ، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، تو خواب شب گاهی موقعی خواب وحشتناک میبینید، از خواب میپرید، تا
تمام اینها علت داره، همش رو حسابه. ماها چون سببش رو نمیدونیم میگیم شانسی بود، دستم یه تیغ رفت. شانسی چیه؟ تو این عالم شانسی نداریم ما، تو این عالم اتفاقی نداریم ما. هیچ چیزی اتفاقی و شانسی نیست، همه چی رو حساب، همه چی رو حساب. گفت این لگد که به سمت من اومد برای چی اومد؟ ببینید بنده های خدا که رندن چجوری بلدن. میگه توسل کردم، به من فهموندن که این لگد شطور که به سمت اومد، به سمت تو اومد، تاوان اون فکر مکروهی بود که کردی. گفتم خدای خوب من که نکردم. گفتم خب اون لگد شطورم که بهت نخور، اون فقط بادش از بغل گوشت سرد شد که بفهمی ملک خدا هم داره، بفهمی که این ملک خدایی هم داره، فقط بادش، اونم که نخورد که. یه مقدار چشت باز بشه که بفهمی خبرهای تو الان هیچ بی حساب نیست. اگه قرار بشه که اینجوری با ما برخورد بکنن، ما فکر مکروه که هیچی، خود مکروه و احیانا گناه خدایی نکرده. ببینید این که تو دعای جوشن کبیر شما میخونید یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که ترسی نداریم جز از عدلش، جز از عدلش، ترس از عدل هست. البته عدل چیز بدی نیست که آدم بترسه ازش، در واقع یعنی از خودمون میترسیم، چون بد کردیم میترسیم خدا ترازو بذاره حساب بکشه، اون خیلی ترس داره دیگه، در واقع اون ترس از خودمونه. خداوند متعال به ملائکش فرمود که برید بهش بگید که من هم با فضلم با تو برخورد کنم، نه عدل. ملائکه اومدن به این عابد گفتن که خداوند متعال مژده که میخواد با فضلش با تو برخورد کنه، نه با عدلش. گفت به خداوند متعال بفرمایید، عرض بکنید به خداوند که نه، با همون عدلش برخورد بکنه. چرا با فضلش؟ چرا با فضل؟ من 70 سال دارم عبادت میکنم، شب و روز دارم عبادت میکنم، چی کم گذاشتم مگه؟ مگه چی کم گذاشتم؟ خدا مگه چی به من داده؟ یه قرص نانی هر روز داده، یه انار، و چه خبره اینقدر میخواد مثلا من با همون فضلش، با همون عدلش برخورد بکنه؟ با خدا نکنه آدم بعضی از این عبادت ها باعث غرور و عجب بشه، فکر بکنه که خبری باعث. اینو بگذارید پیش از ایوب. از ایوب مبتلا به بلاهای زیاد شد، تو قرآن داره انه کان صابرا، صابر بود. یه مرتبه خبر بهش دادن که اموالت مثلا گوسفندات همه غرق شد از بین رفت، صبر کرد، هیچی نگفت به خاطر خدا. خبر دادن مثلا بچه ها دوچار چیزی شدن و یکی یکی از دنیا میرفتن دیگه، صبر کرد. خودش دوچار مریضی های سخت شد و زمینگیر شد، صبر کرد. یواش یواش زخم زبان مردم شروع شد، زخم زبان مردم و مسئله آبرویی پیش اومد که آبروش و حیثیتش در خطر داشت میافتاد، یه چیزایی میگفتن راجبه ایشون. اینجا بود که از ایوب عرض کرد به خداوند متعال که خدایا من در رابطه با همه اون بلاها و مصیبت‌ها صبر کردم، اما این یکی رو دیگه نمیدونم. خطاب اومد که تو صبر کردی یا ما قدرت صبر رو بهت دادی؟ تو صبر کردی، یادت میده که ما توفیق صبر رو بهت دادیم. از ایوب دقیق بکنن که زد به دهن خودش به خاطر یه جمله بیموردی که گفت، زد به دهن خودش که من صبر کردم. حالا اون طرف ببینید اون عابد رو چقدر با غرور و عجب، 70 سال من عبادت کردم، چی کم گذاشتم؟ تو عبادت کردی یا خدا بهت توفیق عبادت داد؟ کی بهت قدرت داد که 70 سال تونستی عبادت بکنی؟ مگه از خودت بود؟ گاهی ما هم دوچار یه همچین عجب و غرورهایی میشیم و یواش یواش آدم طلبکار میشه از خدا، فکر میکنه کاری کرده و از خدا طلبکارم میشه، اگرم بهش نده خدا گله‌مندم میشه ازش، توقع هم پیدا میکنه از خدا. گاهی موقع اینجوریه، 4 تا نماز شب آدم میخونه، گوشه های آسمون رو نگاه میکنه، از کجا ملائکه الان میخوان بر من نازل بشه، و اگرم نیومدن دو روز چیزی ندید گله میکنم که خدای ما که این کارا رو کردی، پس کو ملائکه که میگفتن اون مکاشفات چه برام رخ نه، گله من میشی. یعنی عمل خودمون رو چیزی میبینیم، فکر میکنیم خیلی داریم کار میکنیم، عمل خود غافل از این که کی این توفیقات رو داره بهت میده، کی داره بهت این توفیق رو میده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، توقع نداشته باش از خدا، که خواجه خود روش بنده پروری داند، او خودش بلده که چی بهت بده، ولی تو توقع نداشته باشی. من یه موقعی تو یکی از لشکرهای تهران بودم، زمان جنگ بود، صحبتی میکردم توی یکی از گردانهای خوب، بعد صحبت که تمام شد یکی از جوانهای بزرگوار اومد گفت آقا دیگه این چیزا رو نگو، من خستم. گفتم برای چی؟ ما این چیزایی که میگیم روایت و حدیث و به هر حال آیات و ایناست دیگه، ما که از عرش نمیگیم، که از همین چیزا هستش که. گفت نه من. بعد ما رو کشون یه جایی گفت واقعش از آقا من حالم اصلا گرفته شده است، خیلی مدته، یه زمانی بود حالات بسیار خوشی داشتم، خیلی حالاتم خوب بود، جوری بود که به هر حال یه چهله‌ای با خودم گرفتم و مراقب خودم شدم. تو این چهله‌ای که گرفته بودم نه تنها جوری شده بود که تو خواب چیزهایی میدیدم، بلکه تو بیداری چیزهایی نصیبم میشد. در 15 روز که گذشت، 20 روز که گذشت، توقع پیدا کردم که امام زمان رو ببینم. توقع، ببینید یه آرزو داریم، این که چیز بدی نیست، هممون باید آرزو داشته باشیم دیدن حضرت رو، آرزو که چیز خوب نیست. یه توقع، توقع یعنی طلبکار باشه آدم، مثل یه کسی که شب تا صبح یه جایی کار کرده، صبح تا شب، بعد شب طلبکار بشه باید پول منو بدی، اگه ندی گله من میشه، من برات کار کردم باید پولمو بدی، توقع داره. اینجوری اگه از خدا آدم توقع داشته باشه بده، چون مگه با چیکار کردیم؟ همه سرمایه رو او داده، مگه چیکار کردیم که طلبکار باشی؟ این جوان گفتش که من توقع پیدا کردم که باید حضرت رو ببینم، چنان با سر خوردم زمین که همه حالات از من گرفته شد، الانم دیگه اصلا نه حال دعا و مسائل معنوی انسان ندارم. خیلی آدم مواظب باشه. حافظ تو دیوان خودش این درس رو خیلی زیبا توی یک غزل میده، خیلی زیبا میگه دیریست که دلدار پیامی نفرستاد. اول شروع میکنه یه مقدار گله کردن. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، صد نامه فرستادم و آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد، افسوس که آن ساقی شکرلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. همش گله است. بعد که این گله ها رو میکنه میگه حافظ به ادب باش، که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی و واخواست میکنی. حافظ به ادب باش، که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو مگه کی هستی که دوتا کار کردی خیال کردی مال خودته؟ شرک، شرک خفیست که آدم کارهای خودش رو ببینه و طلبکار بشه از خدا، نبینه که بابا این کارها همش سرمایهش مال او بود. این شرک خفیه، یه شرک خفی هستش. تو قوم یه شخصی بود معروف بود به شیخ اردشیره، بهش میگفتن شیخ اردشیره، آدم بسیار فقیری بود. ایشون میگفتن آدمی بود که به هر حال جایی هم نداشت، مسکنی هم نداشت، ایام تابستان و گرما که میشد یه مقبای میذاشت مثلا کنار خیابونی جای شب بخواب، زمستون هم که میشد تو بعضی از این مقبره ها که اتاقه که هستش مثلا نزدیک حرم هست که مسعود سلام الله علیه همونجا میخوابید. یه مرتبه ایشون تو زمستون بود وارد یکی از این مقبره ها شد برای خوابیدن شب، یکی این اتاقه ها وارد شد و خوابید. برف سنگین اون شب اومد، صبح که این برای نماز صبح بلند شد می‌خواست بره بیرون وضو بگیره، دید در باز نمیشه، یخ زده بود دیگه، در با هر کاری کردی در باز نمیشه. خب تو هم که نه آبی بود وضو بگیره، تیمم هم نمیتونست چون سیمان بود یا گچ، خاکی هم نبود که بتونه تیمم بکنه. نقل می‌کنن که برگشت به خدا متعال عرض کرد که خدایا یه عمری من با فقر ساختم و شکر کردم، به من گاهی موقع‌ها ارده خالی دادی، ارده شیره مثلا دادی با نون خوردم شکر کردم، گاهی موقع ارده خالی بود با نون خوردم و شکر کردم هیچی نگفتم، گاهی موقع شیره بود اردهش نبود خوردم و شکر کردم هیچی نگفتم، گاهی موقع نون خالی فقط بود چیز دیگری نبود خوردم و شکر کردم هیچی نگفتم، گاهی موقع نون خالی هم نبود بازم هیچی نگفتم. خدا امروز هم من یه دو رکعت نماز صبح میخونم بی وضو و تیمم قربت الله، تو هم هیچی نگو، یه دو رکعت نماز صبح اینجوری میخونم تو هم هیچی نگو. نقل میکنن اینجوری یه دوره که نماز صبح خون بعد از دنیا رفت، مرحوم شد. یکی از بزرگان قوم، من تا اونجایی که تو ذهنمه مرحوم اتقای مرشی، یکی از بزرگان قوم خواب ایشون رو دید که خیلی بهش مقام خوبی دادن، ازش پرسید چطور؟ گفت همون دورکت خیلی به دردم خورد، چون با دلشکستگی بود، چون توش غروری نبود که حالا این دیگه چی، با دلشکستگی همون خیلی بهم مقام دادن به خاطر همون. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر. به هر حال هرچی افتاده تر باشه آدم در خونه خدا بیشتر بهش میدن. این آدم بی‌معرفت برگشت گفتش که خدا میگه چی به من داده که میخواد با فضلش با من برخورد کنه؟ نه بگید با عدلش برخورد کنه. یه قرص نان و یه دونه انار که دیگه اینقدر چیزا رو نداره که. پروردگار عالم خطاب کرد به ملائکه که ملائکه من باش، حالا اون چیزایی که بهش دادم، معرفت و قدرت عبادت و همه اینا رو اصلا ولش کن، همون یه نون و انار رو برید باش حساب کنید، همون یه نون و انار رو برید باش حساب بکنید. حساب کردن تمام عبادت‌های 70 سالش ارزشش به اندازه یه حبه انار، به اندازه یه حبه انار. واقعا اینجوریه ها، میدونید چقدر ملائکه در کار هستن تا یه همین حبه انار درست بشه، همین حبه درست بشه. در مقابلش تمام عبادت‌های 70 سالت به اندازه همون یه حبه اگر بشه، خب بگوین بقیه‌اش چی داری دیگه؟ تموم شد دیگه، تموم شد. این هستش که آدم اگر نعمتها رو ببینه دور و بر خودش، اون وقت شاکر میشه. این اولین قدم هست که نعمتها رو دور و بر خودش ببینه. قدم دوم این هستش که نعمتهایی که اطرافش هست رو از اسباب نبینه. بابا نانداد دیده بچگی نداشته باشه، بابا نانداد و بابا آبداد، نه اینا ظواهر قضیه است، ولی خود بابا ما از محتاج کس دیگه است. بابا نان نداد، کسی دیگه نان داد. نه بابا نان داد، نه نانوا نان داد، نه آسیابان نان داد، نه زارع نان داد، هیچ کدوم اینا نان، اینا وسیله نمش، اینا نان ندادن. منتها دید بچگی و دید کوتاه و کوچیک همین است که آدم همین اسباب رو ببینی که اینا نعمت میدن به آدم، اینا نعمت، اینا نعمت میدن، اینا نعمت میدن. بچه رو میبینید وقتی یه شیر آب از دیوار اومده بیرون، از دیوار اومده باشه بیرون، از اون شیر آب بیاد، میگه آب رو این شیر میده. تو این خیال بچگیش خیال میکنه این شیر آب میده. بعد که اونطور بزرگتر میشه میبینه نه بابا، این شیر آب نمیده که، این لوله های تو دیوار آب اونجاست. بعد دقت میکنه میبینه نه بابا، اون لوله هام شکم شخالیه، اونا هم اگه آب توش نباشه سر صداش بلند میشه، این لوله هام چیزی نه. اینا از منبع میاد. بعد ببینیم منبع هم از جای دیگه است، از سرچشمه. سرچشمه هم باید بارون تا نهاد اینا میخوشه. ببینید نه بابا، همه فقیرن، همه هیچی ندارن، همه هیچی ندارن. اگه آدم دقت بکنه همه هیچی ندارن. بله اسباب رو و واسطه ها رو خدا قرار داده، اما اینا برای آدم نعمت نمیدن. اینی که آدم همونی که از دعای امام سجاد تو دعای هفتم صحیفه خدمتتون شب قبل خوندم، و تسببت به لطف کل اسباب، این اسباب به لطف تو اسباب شدن، خدا هستش که داره اینا رو میگردونه، اونی که نعمت داد به پشت این اسباب ببینه. اینم قدم دوم. و قدم سوم این هستش که آدم حالا که اسباب رو ندی، خودش رو هم نبینه. یعنی گمان نکنه خودم، من این علمو دارم، من این زیبایی رو، منم منماش هم بذاره کنار. نه این اسباب کاری، نه خودت کاری هستی. تو اون موقع که بچه بودی به دنیا اومدی هیچی نداشتی، نه علم داشتی، نه قدرت داشتی، نه زیبایی داشتی. بله بعد که جوان شدی یه مقدار این چیزا میاد، ولی فکر نکن مال خودت. پیر بشی دو مرتبه همینا گرفته میشی. اصلا خدا یه کار قشنگی تو این عالم کرده، یه کار خیلی قشنگی تو خلقت این عالم کرده. آدم که اولی که به دنیا میاره هیچی نداره، اول که به دنیا آدم میاد نه سواد داره، نه علمی داره، نه زیبایی مثلا اون چنان داره، نه قدرتی داره، قدرت نداره، یه قضا رو خودش اصلا قدرت حضب قضا رو هم نداره. خب این بچگی که به دنیا میاد، بعدن جوان میشه، تنومند، زیبا، مثلا با سواد، با فضیلت، چی چی چی، و بعد از یه مدتی و جعل من بعد قوتن ضعفن و شیبن، بعد رو به پیری که میره دو مرتبه یکی یکی گرفته میشه. مثلا اون بچگی که نداشت هم دچار فراموشی میشه، خیلی علم ها ازش گرفته میشه، هم قدرتش رو به سستی میره، به ضعف میره، هم جمال و زیباییش. پیری یکی از نعمت هاست، پیری یکی از نعمت هاست که به آدم میفهمونه که ببین تو هیچی نداری، ببین مال تو نیست. اگه آدم همیشه قدرتمند و توانمند بود، شاید دچار به هر حال این میشد که اینا مال خودمه، اینا مال خودمه. ولی وقتی دچار پیری میشه، میبینه اینا رو از دست میده، این نعمتی هستش که حواسش جمع بشه که بابا اینا مال کسی دیگه است، اینا مال کسی دیگه هستش. البته اون حواس اولیاء خدا چه تو پیریشون چه جوانی، در هر حال میدونن اینا مال کسی دیگه. این سه قدم رو اگر برداشتیم، یک نعمت ها رو دیدیم، دو نعمت ها رو از اسباب ندیدیم و سه از خودمونم ندیدیم، اون وقت خودم شاکر میشه، اون وقت خودم شاکر میشه و بعد خداوند متعال برش افسون میکنه. من یه حدیث آخر بحث از محافظتانتون عرض بکنم، اونتا این حدیث به قدری حدیث زیبایی هستش، برای اینکه بهتر توجه بفرمایید یه صلوات عنایت بکنید. یه شخصی رفت خدمت امام رضا علیه السلام، خدمت آقا رسید، آقا شروع کرد به اظهار نیاز کردن، آقا من عیالوار هستم، زن و بچه‌ام به هر حال از جهت مالی ضعیفم، یه کمکی بکنید. شروع کرد اینا رو گفت. حضرت یه سینی انگوری طبق نقل جلوشون بود، یه شاخه انگور برداشتن به او دادن. او یه انگوری نگاهی کرد، آقا انگور به چه درد آن بخورد، زن و بچه‌ام شکمشون گرسنه هستش. یعنی به جای تشکر کردن این تعبیرات رو به کار برد. حالا خودش اون شاخه انگور رو گذاشت تو سینی، یا مثلا داد به امام رضا علیه السلام گذاشت تو سینی. یه چند دقیقه، چند لحظه بیشتر نگذشت، یه شخص دیگری اومد، یه عرض سلامی کرد به امام رضا علیه السلام، برام یه گوشه گرفت نشست. امام رضا علیه السلام یه دونه انگور برداشت بهش داد. برق خوشحالی تو چشماش جهید. آقا ممنونتم، خیلی بزرگواری کردید. من اومده بودم فقط خودتون رو ببینم، اما شما خیلی کریم هستید. گرفت تشکر کرد رفت گوشه. حضرت یه شاخه انگور بهش داد. آقا به همون کافیه، همون یه دونه انگور رو میبرم تو خونه، تو یه ظرف آبی میشکونم، همه متبرک بشن، بخورم متبرک بشن. خیلی شما کریمی. حضرت سینی انگور رو بهش تعارف کرد. گوه آقا باور بفرمایید، من اومده بودم خودتون رو ببینم، دلم تنگ شده بود براشون، کاری نداشتم، حاجتی نمیخوام، خودتون رو میخواستم، اما شما خیلی بزرگوار و کریم هستید، تشکر کنم. حضرت فرمود یه کاغذ و قلم بیارید. آوردن نوشت باغهای انگور که مال خودشون بود، باغهای انگور و اون راههای اطرافش رو دادم بگید. گوه آقا زبانم لال، من که دیگه قدرت تشکر ندارم، من اومده بودم شما رو ببینم، شما اینقدر کریمید، من هیچ چیزی نمیتونم بگم. آقا ادامه داد و زمین‌های اطرافش، و زمین‌های اطرافش. آقا من هنوز لال، من که چی نمیتونم بگم که. اون طرفی که اونجا نشسته بود یه مرتبه اعتراض کرد، آقا این چه خبره، چه وضعشه، من احتیاج داشتم، این فقط اومده بود شما رو ببینه، من محتاج بودم، شما اینجوری همه رو بذل و بخشش کردی به اون. حضرت زیر همون کاغذ نوشتن لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من یه شاخه انگور به تو دادم، قدر ندونستی، به شکر نکردی، این یه دونه انگور بهش دادم، اینجوری قد دونه کرد، یه دونه. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر میخواید خدا اضافه کنه، باید زبان شاکری آدم داشته باشه. عرض میکنم نعمتها رو ببینیم و بیشتر شکر کنیم. عرضم تمام. امشب شب رحلت بانوی فداکار و بزرگوار عالم اسلام خدیجه کبراست. این زن بزرگواری که همه ثروت خودش رو داد به پیغمبر برای پیشرفت دین، داد برای پیشرفت دین و منت هم نگذاشت، از اونایی نبود که حالا عرض کردم تو صحبتم که بخواد منتی برای کاراش بگذارم، ابدا. از ثروتمندترین زنان جزیرت، از ثروتمندترین افراد جزیرت العرب که فقط ثروت نقدش رو 20,000 دینار طلا تخمین زدن. 20,000 دینار رو تو ذهنتون، 20,000 تا 20 میلیون دینار طلا، شما فقط سکه های طلای زمان خودمون در نظر بگیرید، هر کدوم یه دینار باشه، 20 میلیون سکه فقط نقدش بود، چه برسه به مستغلات و املاک چیزی که داشت. تمام رو به پیغمبر اکرم داد برای پیشبرد دین اسلام، چون پیغمبر اون اوائل اسلام نیاز داشت برای یه مقداری از جهت مالی نیاز داشت و مسلمان ها رو بتونه تأمین بکنه. 41 ساله بود که با پیغمبر 25 ساله ازدواج کرد. این زن فداکار، عباس عموی پیغمبر میگه ما تو مسجد الحرام نشسته بودیم، اون زمانی که همه مشرک بودن، دیدیم پیغمبر وارد شد، پشت سرش یه نوجوان 19 سال امیرالمومنین و پشت سرش یک زن، این سه تا اومدن، پیغمبر جلو ایستاد، علی عقب و پشت سرش خدیجه کبرا و سلام به نماز خوندن. یعنی اون زمانی که تو این عالم احدی سر به سجده پروردگار نمیذاشت، این سه تا خدا رو میپرستیدن و یکیش خدیجه کبرا بود و امیرالمومنین. البته از امیرالمومنین الان نباید گفت که همین علی که همه رو نماز خون کرد و اول نماز خون بود، بعدن بهش چه تهمت هایی زدن که مگه علی هم نماز میخوند. یکی از این سه نفر خدیجه کبرا بود. وقتی که پیغمبر اکرم رو میزدن، گاهی موقع اینجوری بود دیگه، تو کوچه ها با سنگ میزدن، با چوب میزدن، پیغمبر خونین، دندانش میشکست، سرش گاهی موقع اینچنین، پناه میبرد میرفت تو کوههای اطراف، میرفت و یه سنگی رو پیدا میکرد، پیغمبر مهربان سرش رو میکرد در کنار سایه اون سنگ، چند لحظه بتونه آرامش داشته باشه. کتک میخورد این بزرگوار، پناه میبرد تو این کوه‌ها، تو این سایه‌ها. اونجا هم که میرفت نفرین نمیکرد قومش رو، گفت خدای هدایتشون کن. اینا نمیدونن، خدای هدایتشون کن. به محض اینکه خدیجه کبرا متوجه میشد که پیغمبر اکرم رفته تو کوه‌ها، یه مقدار غذا و وسایلی برمی‌داشت و سریع میدوید تو این کوه‌ها، میگشت پیغمبر رو پیدا میکرد، شروع میکرد پرستاری کردن، زخمشون میبست، غذا میبرد برای، شروع میکرد پرستاری کردن. این زن بزرگوار تو اون شعب ابی طالب که 3 سال مسلمان‌ها تو اون دره تو محاصره شدید اقتصادی بودن، 3 سال تو دره که نه خواب درستی داشتن، نه رخت خواب درست، نه غذای درست، گاهی موقع تو یک روز 2-3 نفر با یه خرما باید سر می‌کردن، چون غذای چیزی نبود که. 3 سال چجوری دین رو اینها نگه داشتن، چقدر فداکاری کردن. تو اون 3 سالی که اینها سرما و گرما رو گذروندن، یکی از اون افراد خدیجه کبرا بود. یک آه هم نگفت، همه سختی‌ها رو کشید اونجا، یک مرتبه منت نگذاشت بر پیغمبر که ما چقدر مرفع بودیم، چی بودیم، حالا چه به چه فلاکتی افتادیم، چقدر ثروتمند بودیم الان تبدیل شدیم. یک آخ هم نگفت یک مرتبه. وقتی که از شعب ابی طالب اومدن بیرون، این 3 سال تمام شد، خیلی سخت گذشت، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو در چهره خدیجه کبرا دید، در چهره این زن بزرگوار دید. فاطمه زهرا اون زمان 5 سالش بود. پدر بزرگوارش حضرت زهرا رو برد خونه عموش ابو طالب که مرگ مادر رو نبینه دیگه، تو خونه نباشه، بردش اونجا سپرد، خودش برگشت. خود پیغمبر برگشت. یه چند مدتی که گذشت، حضرت خدیجه دیگه افتاد به بستر احتضار، سنگین شده بود حالش، شروع کرد به گریه کردن. پیغمبر فرمود که خانم برای چی گریه میکنی؟ الله اکبر. ببینید عبد یعنی این، خانم برای چی گریه میکنه؟ که آقا من میترسم، میترسم، نمیدونم، خدای من از من راضی هست. این همه زندگی خود، همه چیز خودش رو داده بود ها، اما منت نمیگذاشت. وظیفمه، کاری نکردم که، وظیفمه. یاران ابا عبدالله رو که دارید قضیه شد، جلوی امام حسین موقع نماز داشتن سپر شده بودن، یکی یکی افتادن، بعد امام حسین که نماز تموم شد رفت بالا سر زمان سعد ابن عبدالله هستش، اون آخرین رمقهاش بود، دید سرش رفت بالا، شاید مثلا دشمن اومده باشه سرش رو ببره، دید نه، رفت تو دامن امام حسین، چشمش رو باز کرد، دید ابا عبدالله بالا سرش. اولین جمله ای که گفت او عوفای تو ابن رسول الله، من وفا کردم، من منت نمیگذارم، کاری نکردم، یه جون داشتم برای شما دادم، کاری نکردم، فقط میخوام ببینم من وفا کردم. چقدر بزرگوار، چقدر بنده. گفت آقا میترسم، نمیدونم خدای من از من راضی هست یا نه. همون موقع جبرئیل نازل شد به رسول الله، عرض کرد که یا رسول الله، حق تعالی به شما سلام میفرسته و حضرت به خدیجه کبرا بفرمایید که خداوند متعال کمال رضایت رو از تو داره، کمال رضایت رو از تو داره. که وقتی پیغمبر این جمله رو به خدیجه کبرا گفت، اینقدر خوشحال شد، یه لبخندی اومد رو چهرهش، سرش تو دامن پیغمبر رو سینه پیغمبر که از دنیا رفت. این زن بزرگوار بود که هر موقع پیغمبر بعدن نامش رو میشنید اشک از چشمش جاری میشد، هر موقع نامش رو میشنید گریهش میگرفت. کسی قدرش رو نمیدونست جز خود پیغمبر. بی خودی که مادر حضرت زهرا نشد که، بی خودی که مادر کوثر نشد که. بعد از رحلتش پیغمبر اکرم رفت فاطمه زهرای 5 ساله رو آورد تو خونه، از خانه عموش آورد. به محض اینکه زهرای مرضی اومد تو، صدا زد مادر، مادر، 2-3 مرتبه صدا زد، بابا مادرم کجاست، مادر کو؟ پیغمبر اکرم عشق از چشماش جاری شد، فرمود دختر جان، مادرت الان با ملکوتی های بهشت داره پرواز میکنه، با ملکوتی های بهشت داره پرواز میکنه. کاش که اون موقعی که زهرای مرضیه پشت در قرار گرفته بود، یه کسی هم زینب 5 سالش رو از خونش بیبرد بیرون. کاش که امیرالمومنین نمیتونست،
امیرالمومنین نمیتونست. کاش که یه کسی دست زینب 5 ساله رو هم میگرفت میبردش بیرون که مرگ مادر رو نبینی، که پشت در اون میخ در و میخ داغ در و اون در سنگین با اون سینه بزرگوار چه کرد، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، خدا رحمت کنه کمپانی رو، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار فشار آن در و دیوار بود. کاش یه کسی بود که زینب کبرا 5 ساله رو هم بیرون میگه. نه، کاش که یه کسی بود جلوی رقیه رو میگرفت، 4 ساله ابا عبدالله رو که سر مقدس ابا عبدالله وقتی بالای نی یا تو مجلس یزید نانجیب هست که با چوب جسارت میکنه جلوی چشم زن و بچه امام حسین داشت جسارت میکرد، یه مرتبه سکینه به عمهشون زینب کبرا گفت عمه جان به این شخص بگی چوب رو از لب و دندان پدر من برداره، به این شخص بگی چوب رو برداره، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو با آبروی خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها و اون کوچولوی کربلا رقیه قسمت میدیم، با آبروی این بزرگوارها فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا با آبروی اهل بیت قسمت میدیم موانع ظهورش رو هر چه سریعتر برطرف بفرما. ما را از یاران حضرت در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل، شهدا، ذبل حقوق این جمع با اهل بیت محشور بفرما. خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بفرما. شادی دل متأخر امام زمان تجلی در فرجش، صلوات عنایت بفرما.